ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دوم تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. شب شما در ایران و منطقه به خیر و خوشی باد و سلامی گرم به شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستن و خوش آمد میگیم به یکایک که شما. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی همراهی میکنم. مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم اونها را.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های بهداشتی پاکستان اعلام کردند بر اثر موج گرمای طاقت فرسا در 3 روز گذشته 692 نفر تاکنون جان خود را از دست دادند. گرمای هوا در 2 روز گذشته در بندر کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسید و شمار زیادی نیز به علت گرمازدگی به بیمارستان ها مراجعه کردند. کردهای سوریه با آزاد کردن یک شهر دیگر از دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به 50 کیلومتری رقه مقر اصل این گروه در سوریه رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق گفته است که افراد آنها پس از آزاد کردن یک پادگان توانستند کنترل شهر عینیسا واقع در 50 کیلومتری شمال رقه را به دست بگیرند. کردهای سوریه هفته گذشته نیز شهر استراتژیک تل ابیض در مرز سوریه و ترکیه را از تصرف داعش خارج کرده بودند. سازمان جهانی مهاجرت شمار آوارگان را در عراق به علت جنگ از آغاز سال 2014 تا کنون بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرده است. در گزارش این سازمان آمده است که بیش از 250 هزار تن از این عده در ماه‌های اخیر پس از افتادن شهر رمادی به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش خانه و کاشانه خود را رها کردند. به گفته سازمان جهانی مهاجرت حدود 2 میلیون و 600 هزار تن از آوارگان از استانهای انبار، نینوا و صلاح الدین هستند. این سه استان در غرب و شمال بغداد صحنه شدیدترین درگیری‌ها میان نیروهای داعش و دولتی بودند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در وین میگوید احتمال دارد جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران شنبه یا یکشنبه آینده به مذاکرات هستی جاری در این شهر ملحق شوند. آقای ظریف روز دوشنبه در لوکزامبورگ با وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد. مذاکرات هسته‌ای میان عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی و وند شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا شمیت به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در وین ادامه داشته است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیوم ژوئن 10 تیر را برای توافق نهایی در نظر گرفتند، اما آمریکا و ایران هر دو گفتند که در صورت لزوم مذاکرات میتواند تا چند روز بعد از آن ادامه یابد. بر اساس تغییراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران داده شده، متهمان امنیتی از این پس در مراحل بازجویی تنها می توانند از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی استفاده کنند. این تغییر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده و از اول تیر ماه لازم اجراست. روزنامه شرق از این تغییر به عنوان یکی از مهمترین نقدهای وارده به قانون جدید نام برده و نوشته است که حقوقدانان معتقدند این مصوبه ناقض اصل 35 قانون اساسی است. مسئولان تلویزیون ایران خبر تفکیک جنسیتی در سازمان صدا و سیما را تکذیب کردند. علی خدابخش مدیر روابط عمومی معاونت تلویزیون ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که این خبر شایع پراکنی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم و گزیده از آن چه برایتان در این مجله گردآوری شده است. مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 و ایران در وین از سر گرفته شده است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو می کنیم. هشدار وزیر دفاع آمریکا در مورد اهداف توسعه طلبانه روسیه در اروپای شرقی. نیروهای کرد در سوریه به 50 کیلومتری شهر رقه مقر اصلی نیروهای خلافت اسلامی رسیدند. دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه را جویا شده ایم.
به نظر من ضرباتی به داعش وارد شده که در عرصه های دیگه باعث شکست داعش میشه و تضعیف روحیه نیروهای داعش رو در پی خواهد داشت.
با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نیز در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دو وزیر ارشاد و کشور از توافق برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت‌ها در ارتباط با برگزاری کنسرت‌ها در ایران خبر دادند. دیدگاه یک معاون پیشین وزارت ارشاد را جویا شده ایم.
من فکر میکنم که آقای جنتی بیشتر به دلیل اینکه فضا رو پرتنش نکنه تا حدی داره از صورت مسئله تفره میره و نادیده میگیره نقض حقوق هنرمندان رو توسط نیروی انتظامی و قوه قضاییه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در سطح معاونان در وین از سر گرفته شده است. برای آگاهی بیشتر با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین زنده و مستقیم گفتگو می‌کنیم. هانا کاویانی روی خطه. هانا، اگر صدای من رو داری از همین شروع گفتگوها بگو.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، از نزدیک به 2 سال پیش تا کنون که مذاکرات با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سر گرفته شد، احتمالاً این مهمترین مقطع این مذاکرات خواهد بود، چون از توافق اولیه ژنو و پس از اون تفاهم بر سر چارچوب در لوزان عبور کردیم و حال اون زمانی رسیده که طرفین باید به توافق جامع و نهایی بر سر همه موضوعات با یک متن واحد و متمم‌های اون دست پیدا کنند. و حال باید دید، میشه گفتش که امروز این دور نهایی آغاز شده. آقای مراغچی و تخت رمانچی همونطور که در خبرها داشتیم از لوکسانبورگ به وین اومدن، خانم هلگا شمیت هم همینطور و مذاکره کنندگان آمریکایی هم در اینجا حضور دارن و در کنار کار در اتاق مذاکرات کارهای هماهنگی برای روزهای آینده این مذاکرات هم در حال انجام هست، با توجه به اینکه در روزهای جمعه و شنبه باید منتظر ورود وزرای خارجه 5+1 و ایران به شهر وین باشیم، جایی که گفته شده تصمیم‌های نهایی برای دستیابی به توافق در جلسه این مقامات عالی دیپلماتیک کشورها گرفته خواهد شد.
حالا سوالی که این روزها زیاد مطرح میشه اینه که بالاخره تا 10 تیر ماه آیا رسیدن به نتیجه محتمل به نظر میرسه؟
دسترسی به نتیجه به هر حال اون چیزی که مقام ها در روزهای اخیر گفتن این است که تمرکزشون بر روز 10 تیر ماه هست. تلاش ها برای دستیابی به توافق تا این روز انجام میشه. البته صحبت هایی هم درباره گذشتن از روز 10 تیر ماه شده، اما اون چیزی که ما بیشتر میشنویم این است که اگر که قرار باشه کار پس از 10 تیر ماه هم ادامه پیدا بکنه، احتمالاً بیشتر همانند اون چیزی که در لوزان مثلا شاهدون بودیم در 2-3 روز بعد از مهلت تعیین شده باشه، نه برای مدت زمانی بیشتر از اون. اما اون چیزی که تاکید شده برش این هست که تلاش ها تا روز 10 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه باید دید تا اون زمان ایران و 5+1 میتونن در نهایت به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند یا خیر. مطمئنن کار فقط در وین انجام نمیشه، تحولاتی در خود پایتخت‌های 5+1 و ایران از جمله اونچه که در مجلس شورای اسلامی در روزی که پشت سر گذاشتیم گذشته اتفاق میفته و باید دید این تحولات هم در این روزها چه تأثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در مورد هدف‌های توسعه طلبانه روسیه در اروپای شرقی هشدار داد. وزیر دفاع آمریکا که به اروپا سفر کرده همچنین گفت که ایالات متحده در 7 کشور اروپای مرکزی و خاوری و منطقه بالتیک ماشین‌آلات سنگین نظامی مستقر خواهد کرد. نادر صدیقی از واشنگتن.
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در سفر اروپایی خود هشدار داده که روسیه در پی کشاندن آمریکا و متحدانش به دوران جنگ سرد است. سفر وزیر دفاع آمریکا به اروپا که به دنبال افزایش تهدیدهای نظامی روسیه علیه برخی کشورهای اروپای خاوری و حوزه دریای بالتیک صورت گرفته، 2 هدف مشخص را پی می‌گیرد. نخست تقویت حضور نظامی ناتو در مناطقی که با تهدیدهای دولت ولادیمیر پوتین روبرو هستند و دیگری دادن اطمینان خاطر به متحدان اروپایی آمریکا که ایالات متحده به هر قیمتی از آنان دفاع خواهد کرد.
We do not seek cold, let alone a hot war with Russia. We do not seek to make Russia an enemy, but make no mistake, we will defend our allies.
اشتون کارتر در یک سخنرانی در برلین پایتخت آلمان تاکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ سرد و گرم با روسیه نیست و نمیخواهد که از آن کشور یک دشمن بسازد. ولی ایالات متحده از متحدانش دفاع خواهد کرد. آقای کارتر هشدار داد که آمریکا در برابر اقدامات روسیه خواهد ایستاد و با تلاش‌هایش برای احیای منطقه نفوذ همانند دوران شوروی مقابله خواهد کرد.
United States will not let Russia drag us back to the past.
اشتون کارتر همچنین گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که روسیه ما را به گذشته بکشاند. او گفت آمریکا و متحدانش به رغم هر تصمیمی که در کرملین اتخاذ شود به جلو گام برمی‌دارند. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در تالین پایتخت کشور استونی هم اعلام کرد که ایالات متحده در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و خاوری برای نخستین بار تجهیزات سنگین نظامی و از آن جمله تانک و زره‌پوش‌های جنگی ویژه پیاده نظام مستقر می‌کند.
استونیا as well as Lithuania, Latvia, Bulgaria, Romania and Poland.
او همچنین اضافه کرد که کشورهای استونی، لیتوانی، لاتویا، بلغارستان، رومانی و لهستان میزبانی پیاده نظامی در ابعاد یک گردان و تجهیزات آنها را پذیرفتند. پیش از این ناتو هم بر تقویت حضور نظامی این سازمان دفاعی در اروپای خاوری تاکید کرده بود. جملگی این تحولات که با تمرین‌ها و آموزش‌های نظامی همراه است در بدترین تقابل روسیه با غرب از هنگام پایان جنگ سرد صورت می‌گیرد و سرچشمه آن نیز جنگ در اوکراین و تلاش روسیه برای بازداشتن اوکراینی‌ها از پیوستن به جامعه بزرگ اروپا است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌گوید که ناتو در لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک با انجام چند رزمایش و با بکارگیری نیروهای واکنش سریع به نمایش زورآزمایی در برابر روسیه برخواسته که از سال گذشته میلادی با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به جنگ در شرق اوکراین دامن زده است. ینس ستولتنبرگ دبیر کل نروژی ناتو هفته گذشته در دیدار از مانور ارتش لهستان گفته بود که ناتو بزرگترین تقویت جمعی این سازمان دفاعی را از هنگام جنگ سرد آغاز کرده است. با توجه به کنش‌های روسیه، دولت لهستان تا آنجا پیش رفته که پایان جنگ سرد را در اروپا اعلام کرده و سه کشور کوچک منطقه بالتیک هم از ناتو تقاضا کردند تا چندین هزار رزمنده این سازمان را در آن کشورها مستقر کند. دیدار روز چهارشنبه وزیران دفاع 28 کشور عضو پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل برای رایزنی در این گونه موارد و سایر چالش‌های امنیتی در اروپا است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله شبانگاهی با دیدگاه سیاستمداران و یا کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این حرفایی رو که محمود احمدی نژاد در مورد امام زمان میزنه هیچ نهادی باهاش برخورد نمی کنه. ولی اگر ما مردم عادی چه این حرفایی میزدیم وزارت اطلاعات بلایی به سر ما می آورد که آدرس خونه اونو گم میکردیم.
با سلام، خواستم بگم ما ایرانی ها سزاوار همین زندگی هستیم که داریم الان میبینیم. وقتی مردم ها اول انقلاب بلند میشن میگن عکس امام تو ما هست، این درد تفکرشونه. یا آقای احمدی‌نژاد میگه پلیس آمریکا الان در صدد دستگیری امام دوازده ها امام زمانه و یه عده‌ای هم تاییدش میکنن. باید اینجور زندگی کنیم، باید با این فلاکت و عذابی زندگی کنیم. ما حقمون هست.
از اینکه میبینیم بدبختی و فلاکت کشور ما را فرا گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه‌دار شده به واسطه معاصی و رذایل ماست. ظلم، تهمت و حسد، عیاشی، طمع، حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا کشورمون را پر کرده است و موجب فلاکت و نکبت و شکایت و جنگ و جدار گردیده است.
خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، صفحه فیسبوک رو صحنه کارزار قرار دادن. شما خودتون معاون رئیس جمهور هستید، خانم هم هستید. در جریان مجوزی که صادر شده برای حضور خانم ها هستید. خب چرا خودتون پا نمیشید برید به استادیوم اون روز؟ اگر ورزش هم دوست ندارید برید ببینید واقعا چی کار میکنن با شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12 و شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که جنگجویان کرد به پیشروی های خود در استان رقه، پایتخت پایگاه اصلی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه ادامه می دهند. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون همراه ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم اگر صدای ما رو دارید، و اکنون وضعیت میدانی در این منطقه به چه صورتی است؟
بله، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد به همراه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار بودند، تونستن شهرک عین عیسی رو در 50 کیلومتری شهر عرقه، پایتخت فعلی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در سوریه، به کنترل خودشون در بیارن. این شکست بزرگی طی یک هفته برای شبه نظامیان داعش به شمار میاد در سوریه، بعد از اینکه واحدهای حمایت از خلق کرد تونسته بودن شهرک مرزی تل ابیض رو از چنگ اونها خارج کنن. قبل از تصرف شهرک تل عیسی توسط نیروهای کرد تونسته بودن پایگاه لشکر 93 ارتش سوریه رو که در دست داعش بود کنترلش رو به دست بگیرن جنگجویان کرد. بدین ترتیب تقریبا تمام حومه رقه به دست جنگجویان کرد و شبه نظامیان متحد اونها از ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افتاده.
ایلیا، شبه نظامیان گروه داعش در برابر این پیشروی ها چه کردند و چه اقدام های انجام دادند؟
فعلا در برابر این پیشروی ها سعی کردن خانواده های جنگجویان خودشون رو از شهر عرقه خارج کنن و به حلب منتقل کنن. هنوز مشخص نیست که چقدر احتمال داره نیروهای کرد بخوان به خود شهر عرقه که مهمترین پایگاه داعش در سوریه هست حمله بکنن. آقای ریدروخلی، سخنگوی واحدهای حمایت از خلق کرد، گفته فعلا ممکن هست حمله به رقه صورت نگیره به چند دلیل. یکی اینکه رقه چون پایگاه شبه نظامیان هست به هر حال مقاومت سختی خواهند کرد و این میتونه تلفات زیادی هم برای مردم منطقه غیر نظامیانی که در منطقه ساکن هستند داشته باشه، هم برای نیروهای کرد و متحدان اونها اگر بخوان به رقه حمله کنند. دوم اینکه هدف جنگجویان کرد بیشتر تأمین یک مسیر در شمال سوریه بود که حسکه رو متصل میکنه به شهر حلب.
ایلیا، در کنار اینها گزارش های هم حاکی از اونه که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اطراف منطقه به نام پالمیرا هم مناطقی را از دست دادن.
بله، شهر تاریخی و باستانی پالمیرا که در سوریه بهش تدمر میگن چندی پیش به تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومد. نیروهای ارتش سوریه در طرف غربی این شهر پیشروی هایی داشتن و تونستن منطقه بیارات رو از چنگ شبه نظامیان داعش خارج کنن. منطقه بیارات در حقیقت یک خط انتقال نفت و گاز هست برای دولت سوریه، به علاوه اینکه چند حوزه نفتی و گازی در این منطقه وجود داره که برق بعضی از منطقه مهم سوریه از جمله دمشق، پایتخت این کشور، هومس و منطقه ساحلی رو تأمین میکنه. البته شبه نظامیان داعش بمبگذاری کردن بخش تاریخی شهر پالمیرا رو که مشخص است این بمبگذاری برای تخریب اون بوده یا برای جلوگیری از پیشروی احتمالی نیروهای دولتی سوریه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد. و اما به دنبال آنچه که شنیدید، نیروهای کرد شهر عین عیسی را از کنترل داعش در شمال رقه خارج کرده و کنترل اون رو به دست گرفتن. اما برخی گزارش ها از نقش مؤثر زنان کرد در بین نیروهای مبارز با داعش شکایت داره. همکارم حسین قدیمی در گفتگو با همن سیدی، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مناطق کرد نشین در لندن، با اشاره به پس گرفتن شهر تل ابیض از داعش، ابتدا پرسیده که آیا احتمال داره که نیروهای کرد بتونن شهر رقه رو نیز از دست گروه خلافت اسلامی خارج کنن؟ بشنویم از اون.
احتمالاً کردها بتونن موقعیت بسیار دشواری رو برای داعش فراهم کنن، ولی احتمال سقوط رقه ضعیفه به مانند احتمال سقوط موصل، چون شمار بسیار زیادی افراد غیر نظامی اونجا زندگی میکنند، حمله هوایی به اونجا بسیار مشکل هست. نهایتاً میشه این شهرها رو محاصره کرد و به مرور زمان احیانا بشه اونجا رو تصرف کرد، ولی به نظر من ضرباتی به داعش وارد شده که در عرصه های دیگه باعث شکست داعش میشه و تضعیف روحی نیروهای داعش رو در پی خواهد داشت.
آیه سیدی، به نظر شما چه تحولی رخ داده که این روزها اکنون نیروهای کرد تونستن تا این اندازه پیشروی کنند و به نزدیکای رقه برسند که مرکز اصلی نیروهای داعش محسوب میشه؟
به نظر من هماهنگی بیشتری هست بین نیروهای کرد بر روی زمین و نیروهای ائتلاف در آسمان ها. این هماهنگی مدتی زمانی طول کشید لازم بود تا شکل بگیره، به خاطر موانعی که بود، به خاطر اینکه پیشینه از رابطه بین کردهای سوریه و نیروهای ائتلاف آمریکایی وجود نداشت و همچنین به خاطر ممانعت هایی که ترکیه از لحاظ سیاسی ایجاد میکرد. در نهایت اما این هماهنگی شکل گرفت و الان اینا دارن کاملا در هماهنگی با هم کار میکنن. به نظر من این نقش مهمی داشت، ضمن اینکه خارج شدن شهر تل ابیض از دست داعش ضربه استراتژیکی سنگینی به داعش زد و امکان دسترسی اونا رو به ترکیه از بین برد. این دو عامل به نظر من نقش مهمی داشتن در دستاوردهای اخیر کرد.
در برخی گزارش ها به نقش زنان کرد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی اشاراتی شده. اصولا تا چه اندازه زنان مسلح کرد در این درگیری ها نقش و حضور دارند؟
حضور بسیار چشمگیری دارند، ضمن این که جدیدن حضور نیمه مستقلی هم دارند تحت عنوان یگانهای دفاعی زنان. این هم از لحاظ نظامی بسیار کمک کرده به کردها، هم از لحاظ ایدئولوژیکی بسیار مشکل ایجاد کرده برای داعش. داعش که به هر حال قرائت بسیار متفاوتی رو از زن داره و زن رو در بعضی موارد در حد برده میبینه، حالا میبینن که نیروهای داعش میبینن که زنها چه حضور قوی در جبهه مقابل آنها دارن. بماند که بعضی ها حتی از لحاظ خرافاتی معتقدن که کشته شدن توسط یک زن مانع ورود آنها به بهشت خواهد شد. همه اینها باعث شده که ضربه سنگینی به داعش توسط زنان کرد وارد بشه، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ ایدئولوژیکی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
علی جنتی وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی امروز از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت‌های وزارت ارشاد و پلیس خبر داد تا دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت‌ها پیش نیاید. به ویژه در یک سال گذشته موضوع لغو برگزاری کنسرت‌هایی که از وزارت ارشاد مجوز داشتند، اما با این همه نیروی انتظامی ایران از برگزاری آنها جلوگیری کرده، خبرساز شده و انتقاداتی را به دنبال داشته است. در این باره رادیو فردا دیدگاه علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
دیدار این دو وزیر اگرچه نمیتونه به طور کلی مشکل رو حل بکنه، اما تا حدی میتونه از تعداد کنسرت هایی که لغو میشه کم بکنه. میتونه دیدار مفیدی باشه اما بسیار محدود با دورنمایی مبهم، برای اینکه هنوز اون شیوه‌نامه‌ای که ازش سخن گفته شده تایید نشده و ما نمیدونیم که اینها چه توافقاتی با هم دیگه کردن. اگرچه به طور ضمنی میشه گفت نفس همین که وزارت ارشاد باید در توافقنامه‌ای با وزارت کشور و نیروی انتظامی چارچوب کار خودش رو تعیین بکنه، تا حدی محدود کننده اختیارات و وظایف وزارت ارشاد در صدور مجوز کنسرت‌های موسیقی محسوب میشه.
جدا از این شیوه نامه، علی جنتی روز سه‌شنبه گفته که ورود پلیس به لغو کنسرت‌ها به دلیل آیین نامه ای است که در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده که به اجازه میده که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند. این آیین نامه چه بوده؟
این آیین نامه در واقع همون آیین نامه ای هست که شرح و وظایف اداره رو در نیروی انتظامی تعیین میکنه به نام اداره اماکن. اداره اماکن این مسئولیت رو داره که در محلهای دولتی مثل ورزشگاه ها و سالن های اجرای برنامه های موسیقی، برنامه های هنری و همینطور جاهایی مثل رستوران ها، در صورتی که تشخیص بده که امری خلاف به شرع و خلاف قانون داره اتفاق میفته، میتونه مداخله بکنه. اما این بخشنامه به خودی خود محدود کننده موسیقی نیست و اگر مشکل فقط همین بخشنامه بود، کافی بود لغو بشه یا تغییر داده بشه. به نظر میاد که تنظیم شیوه نامه جدید به معنای لغو یا تغییر بخشنامه تصویب شده در دوره آقای احمدی نژاد نیست، بلکه به نوعی اجرایی کردن اون از طریق رسیدن به یک توافق جدید با وزارت ارشاد است. بنابراین من فکر میکنم که آقای جنتی بیشتر به دلیل اینکه میخواد فضا رو پرتنش نکنه، تا حدی داره از صورت مسئله تفره میره و نادیده میگیره نقض حقوق هنرمندان رو که توسط نیروی انتظامی و قوه قضاییه.
پس از لغو چند کنسرت، آقای رمضان‌پور، حسین اشتری فرمانده پلیس ایران به دو نکته اشاره کرده و اون اینه که لغو کنسرت ها و ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها وظیفه ذاتی این نیرو بوده. این در حالیه که حسن روحانی اول هفته گذشته گفت که دخالت دیگران در این امور شایسته نیست وقتی که دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده. حالا صحبت اینه که این وظیفه ذاتی منظور این هست که وظیفه ذاتی و شرعی یا وظیفه ذاتی و قانونی.
کلمه ذاتی درش یک ابهام نهفته که اولین استنباط اینه که این مقام که به وظیفه ذاتی اشاره کرده هیچ دستاویز قانونی و حقوقی نداشته که به اون استناد بکنه، برای اینکه مفهوم وظیفه ذاتی یک مفهوم خیلی کلیه و قانون کارش این هست که همین مفهوم کلی که وظیفه ذاتی بهش گفته میشه رو در عمل مشخص بکنه که چجوری باید اجرا بشه. بنابراین کار قانون این هست که محدود بکنه که هر بخش از وظیفه های ذاتی رو کدوم سازمان و به چه شکلی انجام بده. بنابراین وزارت ارشاد حق داره که میگه که این دخالت غیر قانونی هست، برای اینکه اون اختیار به عنوان وظیفه ذاتی وزارت ارشاد هست که تعیین شده که تشخیص بده که آیا این گروه یا این فرد میتونه کنسرت یا برنامه موسیقی اجرا بکنه یا نه. این وظیفه ذاتی انقدر مبهم هست که آقای روحانی وقتی در کنفرانسی که در فرماندهان نیروی انتظامی حضور داشتند اشاره کرد که نیروی انتظامی حق اجتهاد نداره و باید به قانون عمل بکنه، در واقع بر همین دیدگاه تاکید میکرد، یعنی برخلاف اون چیزی که نیروهای تندرو و حتی برخی از مراجع انتظار دارن و برای نیرو انتظامی شأنی به عنوان جلوگیری از خلاف شرع قائل میشن، آقای روحانی تاکید میکنه که ما باید به قانون عمل بکنیم. خب این میدونیم که عملا نیرو انتظامی به جای اینکه زیر نظر دولت و رئیس جمهوری باشه، زیر نظر رهبر و ولی فقیه هست. به دلیل احاله نشدن فرماندهی نیروی انتظامی به آقای روحانی، عملا نیروی انتظامی فرمانبری از آقای روحانی نداره که حالا در این مورد هم بخواد به اون عمل بکنه.
با دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی آشنا می شدید در مورد توافق علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی با وزیر کشور در مورد اینکه دیگه احتمالاً مشکلی برای برگزاری کنسرت ها پیش نیاید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا اگر حرفی، خبری یا نظری دارید که مایلید با دیگر شنوندگان رادیو در میان بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید: 00420221122. 21-12 و یادآوری میکنم در صورتی که مجله یا بخش خبری رو از دست بدید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با مراجعه به بخش پخش زنده و انتخاب کنید و بشنوید اون رو دوباره بشنوید. شب بر همگی شما خوش.